رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا سمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه این ساعت را خدمتتان تقدیم میکنیم. سرخط اخبار: حصار آمادگی ایران برای مقابله با هر نوع تهاجم نظامی. بشار الاسد تأکید میکند که مشکل بین او و مردم سوریه وجود ندارد و توبیخ نیروهای خاص امریکایی به خاطر فاش ساختن معلومات سری. دوستان عزیز، بعد از تقدیم اخبار، گزارشات را از افغانستان و جهان خواهید شنید و بعد از او باز پخش برنامه گنج شایگان استماع خواهید کردیم. با بسا معذرت میخواییم که چون این باز پخش است، از گرفتن این تلفنهایتان معذرت میخواییم. تفصیل اخبار: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از اشتراک در اجلاس مجمع دموکراسی بالی و مذاکرات دو جانبه با مقامات اندونزیایی عصر روز جمعه در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی برای یک سفر رسمی وارد هند گردید. رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به شهر ممبئی ضمن ملاقات با شری شنکر نارایان گورنر ممبئی فردا با شماری از اعضای اتحادیه صنعتکاران، اتحادیه تجارت و صنایع و انجمن همبستگی اتاقهای تجارت و صنایع هند دیدار خواهد کرد. همچنان قرار است حامد کرزی در جریان سفرش به هند ضمن اشتراک در محفل بزرگداشت از مولانا ابوالکلام آزاد، یک تن از رهبران بزرگ جنبش استقلال هندوستان و ایراد بیانیه در آنجا، با پرناب مکرجی رئیس جمهور، منموهن سینگ صدر اعظم و تعدادی دیگری از مقامات آن کشور دیدار نماید. ایران هشدار داده است که با هر تیاره‌ای که به طور غیر قانونی وارد حریم هوایی آن کشور گردد مقابله خواهد کرد. ایران این تهدید را درست یک روز پس از آن اظهار داشت که وزارت دفاع ایالات متحده از حمله تیاره‌های جنگی ایران بر یک تیاره بیسرنشین آمریکایی در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس خبر داد. مسعود جزایری، یک جنرال سپاه پاسداران ایران، روز جمعه در صحبتش با آژانس خبری فارس سریعاً وقوع این رویداد را تایید نکرد، اما گفت که ایران در مقابل هر گونه تهاجم هوایی، زمینی یا دریایی به پاسخ قاطع خواهد پرداخت. جورج لتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بر روز پنجشنبه گفته بود که به تاریخ اول ماه نوامبر یک تیاره وی سرنشین در خارج از آبهای ایران مشغول ماموریت روزانه نظارتی بود که یک تیاره نظامی ایران بر آن انداخت کرد، اما نشانهش خطا رفت. سخنگوی وزارت دفاع افزود ایالات متحده ایران را در جریان گذاشت که آمریکا آماده محافظت نیروهای خیش بوده و به ماموریت‌های نظارتی بر فراز آب‌های خلیج بر اساس تعهدات خیش مبنی بر تأمین امنیت در منطقه ادامه خواهد داد. آقای لتل تصریح نمود که ایالات متحده واکنش نظامی یا دیپلماتیک را در این راستا از نظر نمی‌اندازد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فقط چند روز پس از تعویض وزیر دفاع آن کشور، روز جمعه لوی درستیس قوای مسلح روسیه را نیز از کار برکنار ساخته و به جای وی فرد جدید را گماشت. رئیس جمهور پوتین روز جمعه اعلام داشت که جنرال والری گراسوموف پس از این جایگزین جنرال نیکولای مکاروف به عیسی لوی درستیس قوای مسلح خواهد بود. جنرال گراسیموف در جنگ دوم روسیه با شورشیان چچنا فرمانده قشون روسیه بود. آقای پوتین به روز سه‌شنبه آناتولی سردیکوف وزیر دفاع را نیز از کارش برکنار ساخته. در عوض او سرگی شیگو وزیر سابق امور اضطرار را که یک متحد نزدیک پوتین شمرده می شود به حیث وزیر دفاع اعلام داشت. سردیکوف، وزیر دفاع برکنار شده روسیه، در یک افتضاح فساد اداری که تحت تحقیق قرار دارد شامل شناخته می شود. کمیته بازرسی روسیه در هفته‌های اخیر در مورد فروش ادعا شده دارایی‌های اردو از سوی یک شرکت دولتی به شرکت‌های خصوصی به قیمت بسیار ناچیز سلسله از تحقیقاتش را آغاز کرده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. بشار الاسد، رئیس جمهور درگیر در بحران سوریه، تأکید می‌ورزد که وی هنوز از حمایت مردم و اردوی کشور برخوردار است. اسد در حال این ادعا را می کند که خشونت در سوریه تشدید یافته و گزارش های داده شده که گویا افسران بیشتر اردوی سوریه از وی جدا شده و به ترکیه فرار کردند. رئیس جمهور اسد در بخش از مصاحبهش که روز جمعه از طریق تلویزیون روسیه امروز نشر شد خاطر نشان ساخت که در داخل کشورش تفرقه هایی وجود دارد، اما این نکته را رد کرد که قیام 19 ماه علیه او یک جنگ داخلی باشد.
The problem is not between me and the people. I don't have problem with the people because the United States is against me.
آقای اسد گفت مشکل بین من و مردم نیست. من با مردم مشکلی ندارم. البته ایالات متحده بر ضد من است، غرب بر ضد من است و بسیاری از ممالک عربی به شمول ترکیه که عرب نیست بر ضد منند. اگر مردم سوریه بر ضد من باشند، پس چگونه من در اینجا بوده می توانم؟ در حالی که نیروهای حکومتی سوریه روز جمعه اهداف مختلف از شورشیان را در سراسر آن کشور مورد حمله قرار دادند، آژانس خبری روسی رسمی ترکیه آناتولیا گزارش داد که 26 افسر نظامی سوریه به شمول 2 جنرال و 11 دگروال از مرز گذشته و به ترکیه پناه بردند. مقامات ترکیه همچنان میگویند که تنها از روز پنجشنبه بدین سو حدود 8000 تبعی سوری به ترکیه پناهنده شدند که به این گونه تعداد کلی مهاجرین سوری مستقر در ترکیه به حدود 120000 نفر رسید. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید 7 تن از منصوبین گروه خاص نیروهای بحری موسم به سیلز به خاطر فاش ساختن معلومات سری در انگام مشوره دادن به تولید کنندگان بازی های کمپیوتری یا ویدیو گیم سرزنش شدند. مقامات آمریکایی به روز پنجشنبه گفتند ادعا می شود که این منصوبین گروه سیلز در کنار فاش ساختن معلومات سری بدون اجازه مسئولین مربوطه شان و طراحان بازی های کمپیوتری تجهیزات جنگی خاص طرح شده را نشان دادند. طراحان می خواستند بازی را به نام Medal of Honor War Fighter بسازند. هر یک از این 7 سرباز نیروهای خاص سیلز به دلیل این عملشان توبیخ نامه گرفته و برای 2 ماه کسر معاش شدند. مقامات افزودند که چند تن از منصوبین دیگر گروه سیلز نیز تحت استنجاب قرار دارند. گری بونلی جنرال نیروهای بری که معاون فرماندهی تسهیلات نیروهای خاص بری می باشد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنها توافقات امضا شده از سوی منصوبینشان را در رابطه با عدم افشای معلومات سری خیلی ها جدی می گیرند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا، کریستوفر ستیونز سفیر پیشین این کشور در لیبیا را که چند قبل در بنغازی کشته شد یک قهرمان خطاب کرده و شیوه مبتکرانه وی را در عرصه دیپلماتی ستود. خانم کلینتون این نکات را در محفلی که به منظور قدردانی از ستیونز و سایر افراد با اعطای جایزه موسم به کامن گراوند برگزار گردیده بود ابراز داشت. این جایزه به افراد اختصاص می‌یابد که در حل منازعات، پیشرفت مذاکرات و تامین صلح تلاش کرده باشند.
کریس understood that most people in Libya or anywhere.
کریس می‌دانست که بسیاری از مردم لیبیا یا جاهای دیگر دلایل افرادگرایانه را که گویا خشونت و کشتار یگانه راه کسب وقار و رسیدن به عدالت است رد می کنند و این را می دانست و به همین دلیل در لیبیا بود. کریستوفر ستیونز سفیر ایالات متحده در لیبیا و 3 امریکایی دیگر به تاریخ 11 سپتامبر سال 2012 در جریان یک تهاجم مسلحانه بر کنسولگری امریکا در شهر بنغازی کشته شدند. باشندگان جزیره پورتوریکو که تابعیت ایالات متحده را دارد برای نخستین بار در یک نظرپرسی غیر التزامی درباره کسب امتیاز ایالت شرکت کردند. در این نظرپرسی که به روز سه‌شنبه صورت گرفت، اکثریت رای دهندگان حمایتشان را از غور بر ایالت شدن جزیره پورتوریکو ابراز داشتند. صلاحیت افزودن ایالت ها به ایالات متحده ای امریکا تنها به کانگرس این کشور مربوط است و اگر کانگرس تصمیم به ارتقای جزیره پورتوریکو به ایالت بگیرد، پورتوریکو 51مین ایالت امریکا خواهد شد. بند 4 قانون اساسی ایالات متحده صلاحیت شمولیت ایالت ها را در این کشور به کانگرس اختصاص داده و آخرین ایالت هایی که در سال 1959 افزوده شدند آلاسکا و هاوایی بود. مقامات قصر سفید میگویند براک اوباما نخستین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود که آخر ماه نوامبر به برما سفر خواهد کرد. در این حال فعالین هشدار دادند که این سفر به حکومت برما که تا هنوز در عرصه تامین حقوق بشر گامهای کافی نبرداشته است، یک نوع پاداش قبل از وقت محسوب خواهد شد. قصر سفید دیروز اعلامیه‌ای را صادر کرد و گفت که رئیس جمهور اوباما از تاریخ 17 الی 20 ماه جاری میلادی طی سفر به جنوب شرق آسیا از کشورهای برما، کمبودیا و تایلند دیدار خواهد کرد. و با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. دوستان عزیز، بعد از این برنامه گزارشات است و بعد از او برنامه گنج شایگان.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
توجه بفرمایید به گزارش هایی که تهیه شده است. مسئولان پلیس سرحدی در بندر سرحدی ترخم فعالیت شعبه بایومتریک یا ثبت راجستر آبرین را خیلی مؤثر می دانند. مسئولان می گویند با فعالیت این شعبه کامپیوتری جلو ورود افراد مشکوک به خاک افغانستان گرفته می شود. ضیاء الرحمن حسرت، خبرنگار رادیو آشنا از جلال آباد، با شرح بیشتر.
ولایت نیمران.
این گفتگوها در بندر سرحدی ترخم در شعبه ای است که سیستم اصری با نام بایومتریک در آن نصب شده و آبرین روی آن ثبت و راجستر می شوند. این سیستم اصری کمپیوتری یا آبرینی که مورد شک قوای امنیتی افغان در بندر یاد شده قرار می گیرند، با این سیستم آورده و آنان را ثبت و راجستر می نمایند. مسئولان بایومتریک میگویند فعالیت این اداره خیلی مؤثر و مهمتر است. هرگاه که کسی مورد شکشان قرار گیرد، به خیلی زودی و راحت آن را ثبت میکنند. همه کارهای بایومتریک ذریعه کمپیوترهای مخصوص انجام میگردد. دوم ساتنمن ایمل، مسئول بایومتریک ترخم که مصروف ثبت شماری از مردم بود، در مورد به رادیو آشنا علاوه کرد.
اشخاصی که مشکوک میباشند و تروریست میباشند یا کدام جرم کرده باشن، اجا ما ثبت نام میکنیم، دیگه کدام کار غرض از باشن نداریم. همین فایلش که به مرکز روان میکنیم، اوجا رسد جنری چک کنترل میکنه. اشخاصی که مشکوک میباشه او را بلک لیست میکنه، بعد از طریق بایومتریک ما او را دستگیر میکنیم. تمام افرادی که عبور و مرور میشون از پاکستان و خاک افغانستان داخل میشون یا از خاک افغانستان به پاکستان میشون.
وی می افزاید فعالیت سیستم اینام برده در جلوگیری جرایم خیلی مؤثر است و همه روزه ساعت 8 صبح تا عصر کار می کنند. مسئول بایومتریک می افزاید همه روزه صدها تن را که از بندر ترخم عبور مرور می کند راجستر می شوند و این کار از سالها به این طرف جریان دارد. وی در زمینه از نبود چنین سیستم به خاطر زنان ابراز نگرانی کرد و خواستار ایجاد آن به زنان نیز شد. ایمال علت نبود سیستم بایومتریک زنان را آدم پلیس اوناسیا در صفوف پلیس سرحدی عنوان کرد. باز هم مسئول بایومتریک:
متاسفانه که ما پرسنل طبقه اوناسیا نداریم و ضرورت است باید ما طبقه اوناسیا داشته باشیم. اینکه طبقه پرسنل اوناسیا نداریم یک مشکل ما است. امکان داره که در آینده این مشکل ما حل شود.
کامران که دست کم 25 سال عمر دارد و در پیش کمپیوترش نشسته افراد را راجستر می کرد، این کار را خیلی مهمتر و موثرتر می خواند. کامران در مورد معلومات ارائه می کند:
بیومتریک مردم همه او را صفت نمیش می کنیم، نمیش، نمی فدرش، وزیفه می کنه، کداریش می کنه، اجزا کلش اجا تفتی نمی کنه.
چی نو مردم شما این صفت نمی کنه؟
که شکمان است او را صفت نمی کنه.
سیستم بایومتریک یا شعبه ثبت و راجستر یا برین در بندر سرحدی ترخم از سوی پلیس مرزی اداره می گردد و فعالیت این سیستم نشاندهنده فعالیت گسترده تر قوای امنیتی در زمینه جلوگیری از ورود افراد مزنون است. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، شهرک سرحدی ترخم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا نشرات دارد. با گزارش ها و اخبار از رادیو آشنا حال شما گوش می دهید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به دیپلمات کشته شده این کشور در حمله به کنسولگری لیبی ادای احترام می کند. گزارش اسوسییتد پرس را از همکارم نسرین محمود عزیزی می شنوید.
هیلری رادام کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه به کریس ستیونز، سفیر کشته شده آمریکا به لیبیا، ادای احترام نموده، او را قهرمان مقتول نامید که می‌دانست دیپلماسی مورد نیاز مستلزم قبول خطرات است.
کریس understood that most people in Libya or anywhere reject the extremist arguments that violence and death are the only way to reclaim dignity and achieve justice.
کرس درک می نمود که اکثر مردم در لیبیا و یا هر نقطه دیگر استدلال افرادیت را که خشونت و یا مرگ تنها راه اصلاح کرامت و دسترسی به عدالت است رد می کنند. او درک می نمود که چرا در لیبیا بود و هیچ جاگزین فراتر از دیوارهای سفارت ایجاد رابط و زمینه های مشترک موجود نبود. تقریبا دو ماه بعد از کشته شدن استیونز و سه امریکایی دیگر در کنسولگری ایالات متحده در بنغازی در 11 سپتامبر، کلینتون گفت وزارت خارجه و وزارت دفاع امنیت را در سطوح بلند تهدید مقامات دیپلماتیک در آنچه که باید بهبود یابد مورد بررسی قرار می دهند. اما کلینتون همچنان تأکید نمود که دیپلماسی در مناطق بی‌ثبات خطرناک بود و استیونز را به خاطر قبولی داوطلبانه مشاغل دشوار برای خدمت به کشورش ستایش نمود. او در یک سخنرانی به افتخار استیونز و دیگران آنها را مستحق دریافت جایزه زمینه‌های مشترک برای حل تعارض، مذاکره و صلح دانسته گفت کشور ما سوگوار یک قهرمان مقتول است. این جایزه توسط گروه تحقیقاتی برای زمینه‌های مشترک ارائه گردید که بر طرق حل اختلافات عطف توجه می نمایند. او گفت استیونز درک می نمود که هیچ جاگزینی برای فراتر رفتن از دیوارهای سفارت اعمار روابط و زمینه‌های مشترک وجود ندارد. کلینتون همچنان علاوه نمود
He understood that we will never prevent every act of terrorism or achieve perfect security in this world and that our diplomats cannot work in bunkers and do their jobs.
ما هیچگاهی از هر عمل دشتبگنی جلوگیری نمی توانیم و یا به امنیت کامل دسترسی نمی آبیم و دیپلمات های ما نمی توانند در پناهگاه کار و اجراعات نمایند. ما باید یک میزان خطر را برای حفاظت این کشور که آن را دوست داریم برای پیشبرد منافع و ارزش های ما در سراسر جهان قبول کنیم. اظهارات کلینتون زمانی به عمل آمد که قانونگذاران برای دریافت اطلاعات در مورد حمله بنغازی قدم فرا گذاشتند. قرار است طی هفته آینده جلسات کانگرس در میان اتهامات علیه جمهوری خواهان که حکومت اوباما افزایش تهدید به این مأموریت را نادیده گرفت برگزار گردد. وزارت خارجه و اف بی آی نیز در حال بررسی قرار دارند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
پدر ملاله دختر پاکستانی که توسط طالبان آن کشور به دلیل فعالیت‌هایش مورد حمله قرار گرفته بود از تمامی افرادی که دخترش را حمایت کردند ابراز امتنان کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می‌رساند.
ضیاءالدین یوسفزی پدر ملاله یوسفزی دختر فعالی که تعلیم دختران را در منطقه خود ترویج می کرد از آنها ابراز تشکری نموده است که دخترش را حمایت کردند. او اظهاراتش را از شفاخانه کوین الیزابت در برمنگهم بیان داشت، جایی که ملاله تحت مراقبت قرار دارد.
من از تمام حامیان صلح و دعاگوی ملاله که حمله بر وی را محکوم کردند ابراز تشکری می کنم. از آنهایی که راه ملاله را که صلح، تعلیم، آزادی اندیشه و بیان می باشد امتنان می ورزم.
ملاله در حال حاضر در شفاخانه کوین الیزابت بریتانیا تحت مراقبت صحی قرار دارد. فیلم ویدیویی گرفته شده وی نشان می دهد که او به سوی کتاب خود و همچنان به سوی کارت هایی که برای او فرستاده شده است نگاه می کند و علاقه خود را بیان می دارد.
ملاله از recovering well and wants me to tell you she has been inspired and humbled by the
ملاله رو به تندرستی است و او از من میخواهد تا بگویم که از هزاران کارت ارسال شده پیام ها و تحایف بسیار متاثر شده است. حمایت سرتاسری برای دخترم او را بیشتر قوی ساخته است. او از طریق من میخواهد بگوید که از قدردانی تمام مردم، زنان و اطفال صلح‌جویی که کار او را قدردانی میکنند چقدر متعجب شده است.
ملالا که توسط امبولانس هوایی از سوی امارات متحده عربی آماده شده بود، در 15 اکتبر ماه گذشته به بریتانیا آورده شده بود. ملالا در 9 اکتبر به دلیل فعالیت‌هایش برای بهبودی و آگاهی دهی تعلیم دختران مورد حمله طالبان قرار گرفت.
Her voice is the voice of the people of Pakistan and all downtrodden